بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وقتی از امام صادق علیه السلام معنای آیه شریفه بسم الله رو که 114 بار در قرآن آمده پرسیدن، امام در ضمن تفسیر آیه دو مرتبه کلمه ولایت رو به کار گرفتن، البته ولایت اهل بیت رو، ائمه طاهرین رو، با تعبیر ولایتونا. معنای ولایت اگر برای ما روشن بشه، علت به کارگیری دوبار کلمه ولایت به وسیله امام صادق در تفسیر بسم الله بهتر روشن میشه. دانشمند بزرگ شیعه در کتاب کم نظیر مجمع البحرین که کلمات مشکل و مبهم روایات اهل بیت و توضیح داده، وقتی به باب ولیه میرسه و به لغت ولایت با کمک گرفتن از قرآن، روایات، دعاها، معارف الهیه روایت میکنه ولایت رو که ترکیبی از چهار عنصره. الولایت و محبت و اهل البیت یه عنصر ولایت، عشق ورزی به اهل بیت. ما میدونیم اگر به کسی که اهل بیت رو نمیشناسه بهش بگیم اهل بیت رو دوست داشته باش، این دوستی در دل او حاصل نمیشه، تجلی نمیکنه. راه محبت پیدا کردن به اهل بیت، خود حضرت صادق میفرمایند معرفت، یعنی اگر کسی جایگاه اهل بیت رو بشناسه که کلید خیر دنیا و آخرتش و راه نجاتش و راه سعادت من شدنش و راه ورودش به بهشت و راه مسموم موندنش از دوزخ و راه معرفت پیدا کردنش به حقایق اهل بیتن، به عبارت ساده تر لمس بکنه که اهل بیت کشتی نجاتن، علاقه پیدا میکنه به اهل بیت. من وقتی کنار دریا باشم، بیلیتم داشته باشم، میخوام با کشتی مبدعی رو تا مقصدی حرکت بکنم، خب دلم با کشتی پیوند میخوره. میدونم اگر همین طور وارد دریا بشم غرق میشم، کنار دریام که وایستادم سنگ میبینم، رمل میبینم، خاک میبینم، گیاه میبینم، اما هیچ ارتباطی با اونها برقرار نمیکنم، چون سنگای کنار دریا، ریگهای کنار دریا، گیاهان کنار دریا هیچ نقشی در حرکت دادن من از ساحل دریا به مقصدی که دارم ندارم، خب علاقه به اونا پیدا نمی کن. اما وقتی می بینم چاره این ندارم جز این که این جاده رو طی بکنم و چاره این ندارم جز این که برای نجات از خطر، طوفان، غرق شدن، سرما، گرما متوسل به کشتی بشم، علاقه به کشتی پیدا میکنم و وقتی دارم با کشتی حرکت میکنم اگه ببینم یه نفر چک کش برداشته و یه دونه میخ بزرگ هم تو دستشه میخواد کف کشتی رو سوراخ بکنه، بدنه کشتی رو سوراخ بکنه، میدونم هم اگر سوراخ بکنه آب میزنه تو کشتی، تعادل کشتی رو به هم میزنه، کشتی رو چپ میکنه، غرق میکنه با همه بارا و آدماش. قبل از این که چکش اول رو میخ بزنه مچشو میگیرم، میگم آقا دیوانه ای؟ مأموری؟ نفهمی؟ جاهلی؟ احمقی؟ نمیدونی 500 نفر تو این کشتی سوارن؟ نمیدونی تو این کشتی پر مال و تجار است؟ نمیدونی اگه کشتی رو بشکنی آب بزنه داخل کشتی تعادل کشتی رو به هم میزنه؟ چرا این کارو میکنم؟ چرا درگیر میشم؟ چرا موچگیری میکنم؟ چرا 10 سوال میکنم؟ چون متوسل به کشتیم، چون علاقه دارم به کشتی، چون میدونم این مرکب منو از این مبدأ تا مقصد میرسونه. لقمان حکیم که در قرآن یک سوره به نامش نازل شده و خداوند به او احترام کرده. به فرزندش میگه موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنن و روایت در جلد دوم اول اصول کافیه در باب عقل و جهل یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق، این زندگی دنیا یه دریاییه که ته نداره. قد غرق فیها عالم کثیر، امتهای زیادی در این دریا غرق شدن، نابود شدن، از اون ور رفتن جهنم. تو کشتی نجات لازم داری. پیغمبر اسلام می فرماید مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح. دنیا دنیای طوفانیه. الان خطرناکترین طوفان در دنیا بالا سرمونه، تو اتاق خوابمونه، کنار رخت خوابمونه، کنار تخت خوابمونه. با یه دگمه کنترل ما میتونیم خودمونو در معرض این طوفان قرار بدیم. هزاران ماهواره خطرناک، کشنده عقل، کشنده دین، خاموش کننده چراغ انسانیت پا به رکابن برای این کارا در وجود ما. در این طوفان عظیم ما کشتی وجود اهل بیت رو لازم داریم که متمسک به اونها بشیم. اونا به ما میگن اون چه که عامل تخریب دین و عقل و ساختمان انسانیت تن، حرام باهاشون ارتباط برقرار بکن. این حرام رو وقتی گوش میدم در حقیقت در کشتی نجات، این واجب رو وقتی عمل میکنم در کشتی نجاتم، این صراط مستقیم و وقتی سیر میکنم در کشتی نجاتم. خب وقتی که آدم نقش کشتی رو، ماشین رو، درخت رو، گیاه رو در زندگیش بفهمه، علاقمند به اون میشه، حفظش میکنه، باش ارتباط برقرار میکنه. خب اونایی که زیبایی رو میشناسن، هر رو میان باغچه رو آب میدن، میدوننم باید پول آب بدن چون عاشق گلن. اونی که باغ داره چار رو، پنج رو، هفت رو، یه بار نصف شب را میفته دنبال آبی که نوبتشه، بیداری میکشه 8 ساعت 7 ساعت باغو آب میده، آفتاشو نابود میکنه، علفاشو جمع میکنه، موانعشو برطرف میکنه، گلم نداره چون علاقمنده به این باغه. نقش باغ در زندگیش حیاتیه. یعنی این باغه که داره خرج سال و عروسی دختر و پسر و مکه و کربلاشو اداره میکنه. اگه ببینه یه لات بی ادب حتی بیرون باب یه شاخه رو داره میکشه که داره میشکنه، با بیل دنبالش میکنه. راه مهرورزی به اهل بیت و محبت به اهل بیت و عشق به اهل بیت، معرفت به اهل بیت در یک کلمه. اگر ما اهل بیتون خودشونو و دینشونو که دین خداست از زندگی حذف بکنیم، غرق شدنمون در طوفان فسادها و معصیتها قطعی و حتمی. سال 61 تو مردم امام حسین مگه نبود؟ بود. کربلا چند نفر اهل نجات شدن؟ تا ساعت 1 بعد از ظهر، تا ساعت 10 صبح 71 نفر اهل نجات بودن، 3 نفرم بهشون اضافه شد. یکی حر ابن یزید بود، یکی ابوالهتوف ابن حرس بود، یکی سعد ابن حرس. اینا همه اهل بهش شدن، اهل نجات شدن، اهل سعادت شدن. چرا؟ چون معرفت به ابی عبدالله داشتن، عاشقش بودن و اقتدا بهش کردن، تا حد جان دادن هم اقتدا کردن. یعنی دیدن امام شهادت رو انتخاب کرده، اینام عین امام شهادت رو انتخاب کردن، اقتدا تا حد جان دادن. اما حدود 70-80 قدمی این 72 نفر، 30,000 نفر دیگه بودن که ابی عبدالله رو از زندگی حذف کرده بودن. گیر کی افتادن؟ حلقه وار، یزید، ابن زیاد، عمر سعد. پایان کارم لعنت ابدی خدا و ملائکه و دوزخ. این نقش اهل بیت. میثم تمار خورما فروش امیرالمؤمنین رو از زندگی حذف نکرد، هم عاشق علی بود، هم عاشق فرهنگ علی که دین خدا بود. امیرالمؤمنین شهید شد، میثم 20 سال دیگه زنده بود و طوفان‌های زیادی هم وزید، ولی میثم امیرالمؤمنین رو حذف نکرد. بعد 20 سالم بالا دار رفت، گفت علی و شهید شد. اما کنار خود امیرالمؤمنین نزدیک 7,000 نفر بعد حکمیت امیرالمؤمنین رو حذف کردن، 7,000 تا از رفیقای امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین رو حذف کردن. به شدت هم انحراف فکری پیدا کردن، هم حضرت رو حذف کردن، هم به امام گفتن تو کافر شدی، بیا به دست ما توبه کن. شدن خوارج نهر با. الانم بیش از 1,000,000,000 نفر اهل بیت رو حذف کردن. دینشون هم دین غیر اهل بیت، نمازشون غیر نمازای اهل بیت، روزشون غیر روزه اهل بیت، حجشون غیر حج اهل بیت. پیغمبر بنا به نقل کتب فریقین به امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی بین رکن و مقام ابراهیم تو این 13.5 متر عمر، روزگار، شبها رو به عبادت به صبح برسونه، صبح هم تا غروب و به روزه برسونه، ولی شما رو حذف کرده باشه از زندگیش، قیامت به رو به آتش جهنم خواهد افتاد. این راه عشق به اهل بیت. اهل بیت یعنی حبل الله، یعنی دستگیره نجات، یعنی کسانی که توحید واقعی رو به ما میشناسونن، کسانی که تفسیر واقعی آیات رو برای ما میگن، کسانی که خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنن. خب وقتی اینا رو من حالیم بشه با دلیل، با تجربه تاریخی بفهمم، چطور میشه نسبت به دستگیره نجاتم و به حبل الله الهی و به کشتی نجاتم و به اونی که معارف الهیه رو یادم میده بی تفاوت بمونم؟ خب عاشق میشم، علاقه من میشم. این یه عنصر ولایت. الولایت و محبت و اهل البيت، این راه محبت. عنصر دوم ولایت و اتباعهم فی الدین، این خیلی نکته مهمی. من شماره دین سازان قلابی رو از زمان پیغمبر اکرم تا الان رو ندارم. البته یه زمانی تو کتابای قدیم نوشته بودن 72 فرقه در اسلام پدید آمدن، یعنی 72 نفر یا یه تعداد گروهی اینا نشستن دین سازی کردن به شکلای مختلف، به صورتهای مختلف. شما اگه برید لبنان، لبنان یه کشور بسیار کوچیکیه، بسیار کوچیک، اما 100 جور دین توش. 4 مذهب اهل سنت رو دارن، در روزی ها رو دارن، علوی ها رو دارن، شیعه های ناب رو دارن و دین های دیگه. شما اگه بیشتر برید بیرون، برید هندوستان، در هندوستان طبق آماری که تونستن بگیرن، که به نظر من این آمار درستی نیست، بیش از این حرف هاست، ولی آماری که خود من در یه مجله مربوط به ادیان دیدم، هند 15 میلیون دین توشه. ولایت یعنی در دین تابع اهل بیت بودن، یعنی تنها دین خالص واقعی وحی شده نازل شده پروردگار دین اهل بیت، یعنی دین زهرای مرضیه، دین امیرالمومنین، دین امام حسن، دین ابی عبدالله، دین 14 نفرشون، دین واقعی خدا. شما اگر در دینداری، اگه کسی دلش بخواد دیندار باشه، خیلی هم دلشون نمیخواد دیندار باشه، اگر کسی علاقه داشته باشه بخواد دیندار واقعی باشه، راهش اینه که در انتخاب دین به اهل بیت اقتدا بکنه. دین درست و نجات بخش دین اهل بیت. تو این زمینه هم آدم باید دقیق باشه. کار حضرت عبدالعظیم رو بکنه. حضرت عبدالعظیم اومد پیش حضرت هادی، کار او را آدم انجام بده. آدم بره پیش یه عالم ربانی وارد متخصص. حضرت عبدالعظیم به امامش گفت یا ابن رسول الله، اجازه میدین دینی که من دارم عرضه بکنم به شما؟ فرمودن عرضه کن. دینشو عرضه کرد، گو من اینجور خدا رو قبول دارم، نبوت رو قبول دارم، شما رو قبول دارم، قرآن رو به این کیفیت قبول دارم، عبادات رو، همه رو که گفت. و حضرت عرض کرد اشکالی تو دین من دیدیم؟ ایرادی دیدیم؟ انحرافی دیدیم؟ حضرت فرمودن هازا دینی و دین و آبایی. این دینی که تو داری دین من امام معصوم و دین پدرانم تا زمان پیغمبر. این هم یه عنصر ولایت. بخوای بری خانقایی بشی و درویش بشی و صوفی بشی و بخوای بری کلیسای خونگی و باهایی بشی و زردشتی بشی و لائیک بشی، که اونم یه دینه، داری میری جهنم. هر دینی غیر دین اهل بیتو قبول بکنی یعنی حذف توحید، حذف قیامت، حذف قرآن، حذف امیر المؤمنین. خیلی بدبختیه که یه شیعه بلند شه تو مشهد، اصفهان، تهران، جای دیگه که مسیحیت کاتولیک اومده کلیساهای خانگی پنهانی درست کرده، بره تو کلیسا، کلیسا کشیش پنهانی در خانه پنهانی، بگه پول میخوای بهت میدیم، زن میخوای بهت میدیم، شکمتو میخوای سیر میکنیم، دست برده بیا مسیحیشو. یعنی بیا علی و فاطمه و امام حسن و امام صادق و امام باقر و قرآنو حذف کن و من کشیشو قبول بکن، شهوت آزاد و شکم آزادم قبول بکن. این که خسارت بارترین معامله است. این به قول قرآن مجید تبدیل هو الذی خیر بالادناس، یعنی اومدی رفتی تو کلیسای خونگی یا تو محفل باهائیات یا محفل خانگاهی انحرافی، بهش گفتی که من یه شمش 24 عیار دارم، اینو میخوام دور بندازم و تو حلبی زرد به من بده. من یه فیروزه نیشابوری دارم، میگن 20 میلیون، اینو من میخوام بندازم دور، تو یه دونه خرمهره بنداز گردن من. آخه خرمهرم رنگش این فیروزه است. الان 1 کیلو خرمهره کاملا شکل فیروزه است، بخوای بخرید 2 تومن هم پولش نمیشه، 2000 تومن. خریدارم نداره، فقط خرفروش ها خرمهره میخرن. ده تا شست و رخ میکنن توش بند میندازن، میندازن گردن خر. حذف دین اهل بیت به مثال مادی یعنی عقیق یمن 1,000,000 تومانی رو دور انداختن، عقیق ساخت آلمان رو خریدن که درشت هم هست، اما از آلمان الان با پیل ایران دونه 5 تومن وارد میشه. اینجا بهتون میفروشن عقیق آلمانی رو 20,000 تومن، ولی قیمتش حرفانی سنگ ساختگی تو کوره است، رنگ و پودر سنگ. یه عده الان این کارو دارن میکنن، یعنی یه مرتبه در کمال حماقت قرار میگیرن، طلای 24 عیار رو دور میندازن، میرن حلبی زرد میگیرن، عقیق رو دور میندازن، میرن سنگ ساخت آلمان رو میگیرن، فیروزه رو دور میندازن، میرن خرمهره میخرن. این داستانه یه عده. خب این عنصر دومه، ولایت و اتباعهم فی الدین. این بحث امروز رو تو هر شهری که زندگی میکنید برای جوونا بگین، برای بچه ها بگین که جا به جا کردن اهل بیت با چیز دیگه و دین اهل بیت با چیز دیگه یعنی چی. اینو بگین یادتون بمونه، فیروزه، خرمهره، طلای 24، حلبی زرد، عقیق یمن، سنگ مصنوعی آلمانی که کسی متخصص نباشه فکر میکنه عقیق یمن، اگر متخصص نباشه. یه کسی یه روز اومد به من گفت من یه الماس دارم 1,200 قیراته، بالای 10 میلیارد اون وقت میگفت قیمتشه. گفتم خودت چند خریدی؟ گفت بمونه. من میدونستم الماس 1,200 قیراتی نیست، اگرم باشه در خزانه های مهم جهانیه، مثل انگلیس دوز یا فرانسه دوز. من خیلی چیزای قیمتی ایران و تو موزه انگلیس و لوبر فرانسه دیدم، تمام مال ایران بوده، الانم قیمت پولی نداره، بلی دزدیدن بردم. گفتم چند خریدی؟ گفت شما به قیمتش کار نداشته باش. گفتم متخصص وارد دارم که بدون دستگاه با چشم نگاه بکنه میفهمه، بیارم ببینه؟ گو حتما. یه متخصصی که تمام الماس فروشای تهران قبولش دارم. اووردم گفتم این سنگ رو صاحبش میگه 1,200 قیراط الماس واقعی. هم نگاه کرد، هم با اون ابزار علمی که داشت سنجید، گو 1,200 قیراطش درسته، این ترازو نشون میده 1,200 قیراط، اما این سنگ معدنی برزیل یا مال آفریقای جنوبیه. گفتم چند میارزه؟ گفت خیلی که بخوایم پول بدیم که ایشونم ضرر نکنه 400,000 تومان. چند میلیارد کجا؟ 400,000 تومان کجا؟ علی رو قیمت کن ببین چقدر. خدا بهت میگه نمیتونی رو علی قیمت بذاری، اما کیشیش و مبلغ باهایی و مبلغ زردشتی و پیر خانقاه رم بذار تو ترازو قیمت شده را. کلن این بدنها رو دانشمندان میگن تجزیه بکنی بدن یک کیشیشو که با چربی بدن 7 تا قالب صابون درست میشه، 7 تا میخ درست میشه، یه مقدار گچ درست میشه، یه مقدار گوگرد درست میشه. کل اینا رو که تجزیه کنی ببری بازار به قیمت الان 3,000-4,000 تومن بیشتر نمیشه. کیشیش 4,000 تومنی رو میخرن. امیرالمؤمنینی که جهان در مقابلش یه ذره و قیمت خودش قیمت خداییه، اینو دور میندازن، حذف میکنن، عنصر دیگر ولایت و امتثال و اوامرهم و نواهیهم. نجات میخوان. ببین اهل بیت میگن از چی کناره گیری کن، ببین اهل بیت میگن چه کارایی رو انجام بده. و امتثال و اوامرهم و نواهیهم عنصر چهارم ولایتم و تعصی بهم فل اخلاق و اعمال، در حد خودت اخلاق تو مثل اخلاق اهل بیت بکن، اعمالت هم مثل اعمال اهل بیت. ولایت به این معنا که در وجود طلوع کرد قطعا تمام درهای فیوزات ربانی بروت باز میشه. من گذرا بگم و رد بشم که اگه به روی خودم من نتونستم واکنم، اما به روی اونایی که واشده من اونا رو دیدم. البته من آدرس نخواهیم، هیچ کدوم زنده نیستم، مردم. حالا خیلی خوب میشه تفسیر بسم الله رو براتون بگم که دو بار جمله ولایتونا درش به کار رفته، انشالله برای فردا اگر خدا بخواد. خیلی هاتون کربلا رفتین، بازم میرین، اونا خیلی ما رو دوست دارن، دعوتمون میکنن، زمینش هم فراهم میشه. اولا که میبردن کربلا کنار یه رودخونه بزرگ پیادتون میکردن که روبروش خیابون فرعی بود، میخورد به صحن ابی عبدالله. اولین سفر پیاده که شدیم نشونتون دادن، گفتن اینها، این گنبد ابی عبدالله، این رودخونه، پشت لشگر بود، خیمگاه اونجا که وای میستادیم طرف دست راست، یه خود بلندی بود، ارتش ابی عبدالله تو همین محوطه حرم بود. آب رودخونه رو دیدیم، بلم میشه توش را بره تو اون رودخونه که تو شهره. دکترا میگن به بچه 6 ماه به بالا میخواین آب بدین با شیشه کوچیک 30 نه پر بکنین بذارین تو دهنش، یه پستونکی داشته باشه قطره قطره آب بخوره. من بچه بودم، این شیشه ها هنوز در نیامده بود، دیده بودم خانومایی که بچه 6 ماه به بالا داشتن پنبه میذاشتن تو آب نلبیکی میمالیدن رو لب بچه. علی اصغر بیشتر از این آب نمیخواست، یعنی یا دو سه سی سی آب یا یه پنبه رو ابی عبدالله میذاشت توی ذره آب میکشید به لبش. اما به جای این مقدار آب تیر سه شعبه بهش دادن. تیر سه شعبه میدونید یعنی چی؟ یعنی این تیر وسط میبرید، از دو طرف هم میبرید. اهل سنت نوشتن، من تو کتابای اونا دیدم، کتابای خودمون نداره. وقتی که هرمله تیر و زد، یه چشم هم زدن ابی عبدالله دید سر بریده بچه روی خاک مثل مرغ پرکنده داره بال بال میزنه، که با دیدن سر بریده روشو به خدا کرد، الهی این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، ایّد وانصر امام زماننا.